رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. برنامه ای صبح امروز 17 ماه ثور سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 6 ماه می سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
کشتی های جنگی امریکا همراهی کردن کشتی های تجارتی این کشور در تنگه هرمز را پایان داد. تشکیل حکومت جدید اسرائیل در آخرین دقایق ضرب الاجل تکمیل شد و بشار اسد به شکست در برابر مخالفین خود اعتراف کرد.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم از کاهش فعالیت نشرات چاپی در ولایت هرات، افزایش تجارت از طریق آنلاین در هند و مذاکرات قریب الوقوع جانکری در عربستان سعودی روی فعال ساختن کمک های بشری در جنگ سعودی با حوثی ها در یمن. اخبار ورزشی و پیشگوی اوضاع جوی نیز شامل این بخش است. ما را دنبال نمایید. و با سلام مجدد مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی تقدیم می داریم.
سلام و صبح خیر. مقام های دفاعی ایالات متحده گفتند کشتی های جنگی قوای بحری امریکا من بعد کشتی های تجارتی با بیرق های ایالات متحده و بریتانیا را که از تنگه هرمز عبور می کنند همراهی نخواهند کرد. صفیه حساس شرح بیشتر را تقدیم می کند.
سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت که فرمان همراهی کردن آن کشتی های در حال عبور از تنگه هرمز در امتداد آبهای قلمروی ایران روز سه‌شنبه پایان یافت. استیف وارن گفت که قمندان نیروهای بحری ایالات متحده در منطقه ماموریت همراهی کشتی های تجارتی را مبنی بر وضعیت در منطقه تنظیم می کند و طی چند روز گذشته هیچ حادثه‌ای رخ نداده است. ایران می گوید که نیروهای بحری آن کشور به خاطر علیه کشتی مزین با بیرق جزیره مارشال وارد اقدام شد که آن کشتی در یک قضیه محکمه مبالغ مقروض بود.
وزارت دفاع امریکا می گوید که تندروان گروه دولت اسلامی بزرگترین مرکز تفحصات نفت عراق را تهدید کردند. تندروان برای جنگ در شهر موسل جایزه گذاشتند. سخنگوی وزارت دفاع امریکا به روز چهارشنبه گفت تندروان کنترل قسمت از تفحصات بیجی را به دست گرفتند. استیف وان همچنان گفت که نیروهای عراقی تا هنوز در داخل آن تأسیسات نفتی باقی ماندند، اما گفت که در پس گرفتن کنترل آنجا جنگ سخت جریان دارد. این تفحصات نفت در نزدیک شهر استراتژیک موسل واقع است و هر کسی که کنترل تفحصات بیجی را به دست بگیرد احتمالاً می تواند بر موسل نیز کنترل داشته باشد.
رهبر مقتدر ایران چهارشنبه گفت که تهران مذاکرات هسته‌ای را زیر سایه تهدید نخواهد پذیرفت. آیت الله علی خامنه‌ای مذاکره کنندگان ایرانی را ترغیب کرد تا به جبر پشت میز مذاکره نشینند. صفی اساس شرح بیشتر را تقدیم می کند.
بیانات خامنه‌ای ظاهراً در واکنش به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا به عمل آمد که در یک تلویزیون اسرائیلی یک شنبه مصاحبه‌ای داشت. آقای کری تلاش ورزیده بود تا نگرانی‌های اسرائیل را در مورد معامله هسته‌ای با ایران کاهش دهد. وزیر خارجه آمریکا گفته بود که معامله با ایران بر گزینه‌های آمریکا در مقابله با مساعی احتمالی ایران به ساختن سلاح هسته‌ای تأثیر نخواهد گذاشت. و همچنین گفته بود که ما هر روز مفتشینی داریم که در ایران هستند و این معامله 10 ساله نیست، بلکه معامله همیشگی است. بیانات خامنه‌ای چند روز قبل از دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی در ویانا صورت گرفت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تفصیل اخبار. سفیر یمن در ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته است تا برای نجات مردم آن کشور از شورشان حوثی به سرعت با نیروی زمینی مداخله کند. نامه ای که روز چهارشنبه به رئیس شورای امنیت ملل متحد ارسال شده است، از سازمان های حقوق بشری می خواهد تا آنچی را خالد المانی سفیر یمن تخطی های وحشیانه حوثی ها علیه مردم بیدفاع خوانده مستند ثبت کنند. منازعه یمن به جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی مبدل شده است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او در مورد توقف پیشنهاد شده یک کمک بشری در جنگ تحت رهبری ائتلاف عربستان علیه شورشیان حوثی در یمن صحبت خواهد کرد. صفحه حساس با شرح بیشتر.
آقای کری که اکنون در عربستان سعودی است گفت وی از تمامی جوانب درگیر خواسته تا از قانون بشری متابعت کنند و هر احتیاطی را که برای بیرون کشیدن غیر نظامیان از جبهه جنگ لازم است انجام دهند. او همچنین خواستار تامین فرصتی برای رساندن کمک‌های بشری شد. وزیر خارجه آمریکا با رهبران عربستان و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن که به عربستان فرار کرده ملاقات خواهد کرد. سعودی ها گفتند که آنها توقفی را در حملات هواییشان و سایر اقدامات علیه حوثی ها را تحت غور دارند.
رئیس جمهور سوریه از آن داشته است که نیروهای حکومتی در جنگ علیه شورشیان اخیراً شکست خورده است. اما بشار الاسد عهد کرده که سربازان درگیر جنگ کشورش به پیروزی دست خواهند یافت. این تاکید بی سابقه بعد از پیشروی های مخالفین حکومت بشار الاسد در شمال و جنوب سوریه می باشد. سربازان حکومتی از شهر ادلب در شمال بعد از آن که شهر به دست جنگجویان افتاد عقب نشینی کردند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شام چهارشنبه تشکیل حکومت جدیدش را در دقایق اخیر ضرب الاجل تعیین شده تکمیل کرد. در صورت ناکامی در تشکیل حکومت جدید آقای نتانیاهو مجبور می‌شد تا از تصدی حکومت کنار برود و رئیس جمهور وظیفه تشکیل حکومت جدید را بر رهبر حزب دیگری محول کند. حزب محافظه‌کار لیکود آقای نتانیاهو با تفاوت یک کرسی در پارلمان 120 عضوی به عنوان اکثریت حکومت خواهد کرد.
صدای امریکا آشنای شما.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مسئولین اتحادیه پیلوت‌های مصر می گویند که 224 پیلوت اداره هوانوردی آن کشور بعد از مناقشات قرارداد کار با شرکت هوایی تهدید به استعفا کردند. آنها با مدیران و مقامات اداره هوانوردی ملکی اوایل هفته آینده برای گفتگو دیدار خواهند کرد. اتحادیه پیلوت‌های مصر با نشر بیانیه در حمایت از آن پیلوت‌ها گفته است که اداره حکومتی هوانوردی ملکی با قید کردن ساعت پرواز پیلوت‌ها تا 14 ساعت در روز قانون کار را نقض کرده است. اداره هوانوردی مصر حدود 850 پیلوت دارد.
مطابق تدابیر جدید در بلاروس یا روسیه سفید، مردمی که کمتر از نصف سال کار میکنند باید به حکومت به خاطر کمکاریشان پول پرداخت کنند. بر طبق آن کارگران توانمند که در یک سال کمتر از 183 روز کار میکنند باید سالانه مبلغ $250 جریمه بپردازند. معلولین، بازنشستگان و کسانی که کودکان جوان دارند از پرداخت این جریمه معاف هستند. این تدابیر پیشنهاد الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور مستبد روسیه سفید است که به گفته وزیر امور کار آن کشور موقتی خواهد بود. پارلمان آن کشور روز چهارشنبه این تدابیر را تصویب کرد.
گروه از افسران اردوی ونزوئلا به اتهام طرح دسیسه به بمب‌گذاری در قصر ریاست جمهوری زندانی شدند. وزیر دفاع ونزوئلا این مطلب را روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود اعلام کرد. و نوشته است که 8 افسر به خاطر نقششان در طرح کودتای ناکام محکوم شدند. دوره محکومیت آن افسران از 5 تا 8 سال زندان است.
راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا روز چهارشنبه با دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه ملاقات کرد. آقای کاسترو به دعوت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به روسیه سفر کرده است. او برای اشتراک در 70مین سالگرد پیروزی روسیه در مقابل آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در روسیه به سر می‌برد.
و قرار است آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان روز پنجشنبه به کابل سفر کند. شورای علمای دینی گرد همایی را در حمایت از نشست غیر رسمی این هفته طالبان و حکومت افغانستان در دوحه برگزار کنند. مراسم فراغت شماری از افسران نیروهای هوایی افغانستان در کابل برگزار خواهد شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
جوانان مستعد هندی می خواهند تا تجارت از طریق آنلاین را در جهان گسترش دهند. تفصیل این مطلب را در خلال برنامه صبح امروز به خاطر داشته باشید، اما گزارش اول این بخش در مورد افغانستان است. روزنامه‌نگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت رسانه‌های چاپی در ولایت هرات می‌گویند که از جمله 300 نشریه و روزنامه در آن ولایت تنها 15 نشریه فعالیت نشراتی دارد. آنها عدم حمایت دولت از رسانه‌های چاپی و عدم علاقمندی به فرهنگ روزنامه‌خوانی در بین مردم را دلیل بروز این وضعیت می‌خوانند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
طی 13 سال اخیر ولایت هرات بعد از کابل همواره شاهد بیشترین فعالیت رسانه‌ای خصوصا عرصه مطبوعات بوده است. رسانه‌های چاپی که به گفته روزنامه‌نگاران در این اواخر به دلیل کمبود امکانات، نبود منابع مالی و عدم حمایت دولت از فعالیت باز ماندند. نور احمد کریمی رئیس اتحادیه مطبوعات چاپی در حوزه غرب میگوید بعد از فروپاشی رژیم طالبان و روی کار آمدن حکومت جدید بیشتر از 285 روزنامه، ماهنامه و مجله به گونه پراکنده در ولایت هرات به چاپ می رسیدند که اکنون این رقم به 15 عنوان نشریه و روزنامه کاهش یافته است. آقای کریمی می گوید این موضوع باعث بیکاری شمار زیادی از روزنامه نگاران شده و بیمان را دارد که مطبوعات چاپی در این ولایت برای همیش خاموش شوند.
در هرات بیش از 285 عنوان نشریه طی 13 سال گذشته به چاپ رسیده که البته اکثریت از این نشریات صرفا نامی از اونها باقی مانده. بسیاری از نشریات متاسفانه نسبت به مشکل اقتصادی از چاپ باز مانده. در کنار از این بزرگترین و عمده‌ترین مشکلی که فعلا فرارای مطبوعات چاپی هرات وجود داره عدم حمایت‌های کافی از مطبوعات چاپی و متاسفانه این حمایت‌ها نه از طرف دولت صورت می‌گیره و نه از بنگاه‌های خصوصی و نشریات که فعلا به چاپ میرسه 15 نشریه و انتظار از این هم هست که ما دیگه شاهد هیچ نوع فعالیت مطبوعاتی چاپی در هرات نباشیم.
وحید پیمان روزنامه نگار در هرات نیز بی توجهی مقام‌های فرهنگی به این موضوع را آسیب جدی بر پیکره فعالیت‌های مطبوعاتی در کشور می‌خواند. او تنها راه رونق به کار رسانه‌های چاپی و بقای آنها در افغانستان را نمونه برداری از روال کار مطبوعات کشورهای برجسته جهان عنوان می‌کند.
ما در ولایت هرات با وجود تلاش‌ها هیچگاه نتونستیم که از میان اداره‌های دولتی در واقع حتی یک اشتراک بگیریم که بخشی در واقع از مشکلات اقتصادی رسانه‌ها رو میتونه کاهش بده. بنابراین راهکار ای هست که نمونه برداری بکنه دولت افغانستان از نوع در واقع روزنامه نگاری که در کشورهای دیگه فعلا در جریان هست، مثل ایالات متحده آمریکا که حرف اول رسانه‌های چاپی او کشورها میزنن.
اما آریا روفیان رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات باوری متفاوت دارد. این نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان عواملی چون افزایش شبکه‌های اجتماعی و پایین بودن سطح سواد در بین مردم را دلیلی بر رکود بازار رسانه‌های چاپی در کشور عنوان می‌کند.
زمانی که بحث رسانه‌های چاپی مطرح میشه یک مقدار باید دلایل دیگری هم دخیل دانست در بحث کندی روند کار در افغانستان. دلایل متعددی گفتم، از جمله بحث پایین بودن سطح سواد مردم، مسئله دوم هزینه بر بودن رسانه‌ها که هزینه‌های بیشتر رسانه‌های چاپی می‌خواد و این که مردم هزینه‌ای ندارن که برای هزینه‌ها بپردازن به خاطر عقل اشتراک و افزایش شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در افغانستان میتونه دلایل متعدد باشه برای کمرنگ شدن کار رسانه‌های چاپی.
نگرانی روزنامه‌نگاران هراتی از وضعیت رسانه‌های چاپی در حالی مطرح می‌شود که همزمان با این ولایت 9 نشریه در ولایت فراه، 3 نشریه در ولایت بادغیس و دست کم 10 عنوان نشریه در ولایت غور از فعالیت باز ماندند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در اخبار ورزشی صبح امروز بر کمک برای گسترش ورزش کرکت در افغانستان روشنی انداخته می شود. جهت آگاهی از این مطلب، رادیو آشنا را دنبال نمایید. هند در این اواخر شاهد رونق خوبی در بخش تجارت آنلاین بوده است که از پرچون فروشی گرفته تا شرکت های کتاب های کرایی آنلاین و تبلیغات دیجیتال شامل آن است و در کمک به جوانان با استعداد هندی که می خواهند این تجارت را در سراسر جهان گسترش دهند، سرمایه گذاران بین المللی امیدوار رشد شرکت های معلوماتی در آن کشور هستند. انجنا پسریچا، خبرنگار صدا امریکا، گزارشی دارد که از همکار ما رویا زمانی می شنوید.
جدیب منچندانه 32 ساله همراه با دو دوست خود 4 ماه قبل وظیفه رسانه خود را ترک کرد تا یک پروژه آنلاین استراتژی های تبلیغاتی دیجیتال را آغاز کند. وبسایتی را که او ایجاد کرده است www.agjin.com می باشد. او زمانی این اقدام را روی دست گرفت که خدمات به مشتریان از طریق اینترنت مانند ایالات متحده در بازارهای رو به انکشاف هند قابل دسترس نیست.
This industry is almost at least 10 years behind, if not anything else, in India.
او میگوید این صنعت در هند 10 سال عقب مانده است و حتی شرکت‌های بزرگ در تعجبند که چگونه و چه وقت و چه زمانی بودجه‌های تبلیغات دیجیتالی خود را تخصیص دهند. در هند شرکت‌های زیادی است که حتی نمی‌دانند چه کاری را در این راستا انجام دهند. برخلاف شرکت‌های تکنولوژی معلوماتی که در سال‌های 1980 در هند مراکز بیرونی را برای شرکت‌های غربی ایجاد کردند، آغاز برنامه‌های آنلاین احتمالاً برای جلب طبقه متوسط راه‌اندازی شده است. در حال حاضر صرف 25% از 1.2 میلیارد نفوس در هند آنلاین خریداری می‌کنند، اما با آمدن تلفن‌های هوشمند یا اسمارت فون دسترسی به اینترنت با افزایش قابل ملاحظه روبرو شده است. در گزارش اخیر توسط اتحادیه ملی شرکت‌های برنامه‌های کامپیوتری و خدمات در هند آمده است که آن کشور در حال حاضر 4مین مرکز بزرگ اینترنتی با 30,000 شرکت می‌باشد. این تعداد در 5 سال آینده به 11,500 می‌رسد که به نام پیشرفت طلایی نیز یاد شده است. رجت تندو، مدیر ارشد این اداره، می‌گوید زمان برای مردم مناسب است تا بیرون رفته و خوابهای خود را جامعه عمل بپوشانند. او می‌گوید نقطه عطفی این است که مردم در عوض کار برای کشورهای دیگر امروز به دنبال داشتن مفکوره‌ها و کار برای خود می‌باشند که در واقع کار بزرگی را انجام می‌دهند. آنچه را شما در حال حاضر شاهدان هستید، پس به نظرم اکنون بهترین وقت برای جلب برنامه‌های اینترنت می‌باشد. سرمایه گذاری های آنلاین خارجی در هند همچنان به منظور دسترسی به بازارهای هندی در حال رشد است. راجیف گپتا وظیفه خود را من حیث مشاور ارشد در بخش فروشات ترک کرده تا یک برنامه اینترنتی بلا بلا کار را راه اندازی کرد که یک شرکت خدماتی ترانسپورتی مستقر در فرانسه است. گپتا میگوید که شبکه‌های اجتماعی برای نفوذ این شرکت نقش بارزی را ایفا کرده است. فیسبوک این صفحه بیشتر از 110 میلیون تن را به خود جذب کرده است. شبکه‌های اجتماعی در ترویج صفحه اینترنتی بلا بلا کار نقش مهم را ایفا کرده و توانسته است در 100 روز اول 125 هزار سیت را برای مسافرین ریزرو کند.
او
میگوید جالب این است که این پدیده بزرگ شهری نیست، از این رو صرف برای شهر ممبئی، دهلی و یا هم پونه نمی باشد، اما ما شاهد بودیم که خدمات این صفحه برای 700 شهر در هند خدمات را ارائه داشته است. در جبه از آنان که بیشتر در هند در بخش سرمایه گذاری ها پول در دست دارند، سرمایه گذاران بزرگ مانند شرکت تمسک هالدینز و سرمایه گذاران اکسل پارتنر سنگاپور و سافت بانک ژاپن می باشد.
گفت شنود با نسیمه رزمیار، عضو پارلمان فنلاند.
بایی که من کل عمرم بیرون افغانستان زندگی کنم، من میشه اگر افغانستم. ایلت از این که چرا من سیاست هستم، یکی از ایلت هایش افغانستان بودم.
خانم رزمیار اولین زن افغان است که به حیث عضو پارلمان فنلند انتخاب شد.
تا جایی که من میتونم، تا جایی که از دستم میاید، واضح است که موضوعات که ارتباط با مهاجرین است، من خودم میخواهم احترامش بیشتر صحبت کنم.
تماشای مصاحبه با نسیم رزمیار رو روز پنجشنبه از تلویزیون آشنا فراموش نکنید. حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی. ایالات متحده آمریکا برای تشویق ورزش کرکت در افغانستان به خاطر نشر زنده رقابت‌های کرکت و ایجاد یک تورنمنت جدید برای تنظیم کارهای کرکت $500,000 می‌دهد. نسیم دانش، رئیس عمومی بورد کرکت افغانستان به صدای آمریکا گفت که این پول برای بورد کرکت نه، بلکه برای برنامه نشرات زنده رقابت‌های کرکت در نظر گرفته شده است. آقای دانش گفت که این اولین بار در تاریخ افغانستان است که در جلسه به اشتراک تمام اعضای کرکت از کرکت افغانستان استقبال می شود و گفت برای عملی شدن طرحهای این برنامه نشست‌های بعدی نیز صورت خواهد گرفت. آقای دانش اضافه کرد که کار بالای تیم کرکت دختران نیز ادامه دارد، ولی به گفته وی نسبت مشکلات سنتی و اجتماعی که در افغانستان وجود دارد، تیم کرکت دختران در افغانستان بسیار به صورت بطی رشد می کند. در دومین دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا توانست بایر مونیخ را 3-0 شکست دهد. تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا با این پیروزی هدف دشوار را در برابر بایر مونیخ آلمان در رقابت برگشت این دور تعیین کرد. لیونل میسی ارجنتینی دو بار دروازه بایر مونیخ را باز کرد، حالان که نیمار گل سوم را به ثمر رسانید و این پیروزی تیم بایر مونیخ یک گام به سوی رقابت نهایی این جام گذاشت. در رقابت نخست نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا که میان ریال مادرید اسپانیا و جونتوس ایتالیا برگزار شد، ریال مادرید اسپانیا 2-1 بازی را به جونتوس واگذار کرد. در دور برگشت ریال مادرید باید کم از کم 2-0 جونتوس را ببرد و بایر مونیخ برای راهیابی به دور نهایی این جام به 4 گل نیاز دارد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا میگوید که به دنبال توافق کنگره فیفا در این ماه، فیفا در برگزاری فدراسیون فلسطین میزبان رهبران فلسطین و اسرائیل خواهد بود. فدراسیون فوتبال فلسطین میخواهد اسرائیل از بازی‌های جهانی فوتبال به دلیل اینکه اسرائیل نیروهای امنیتیش را در باریکه غزه و کناره غربی حرکت داد به حالت تعلیق دارد. فدراسیون فوتبال فلسطین از خواسته‌های سبلات رئیس فیفا به خاطر رایدهی 209 کشور از در 29 ماه در زوریخ سرپیچی کرده است. فیفا میگوید که بلاتر روز چهارشنبه با رهبران اسرائیلی ملاقات کرد و به آنان گفت که هر عضو فدراسیون که وظایفش را قانونی انجام داده است نباید از بازی ها به آلت تعلق درآید. اما فدراسیون اسرائیل گفته است که این مسائل سیاسی است و فراتر از کنترل است. این هم پیشگویی افزایش جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16 بارانی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19 برای پراگنده. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19 بارانی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 12. فرا بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 25 آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7 آفتابی و میمنه بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین 19 پیش بینی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که وی در جریان مذاکراتش در عربستان سعودی در مورد توقف پیشنهاد شده کمک‌های بشری در یمن صحبت خواهد کرد. پم دنگنز خبرنگار صدا آمریکا که با جان کری در این سفر همراست در زمینه گزارش دارد که خود به توجه می‌رسانم. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید کمک جدید $68 میلیون ادارات را در تهیه مواد غذایی، آب آشامیدنی، سرپناه و سایر ضروریات به 16 میلیون یمنی نیازمند کمک خواهد کرد. عربستان سعودی حملات هوایی را علیه شورشیان حوثی برانداخته است. حوثی ها به سرنگونی حکومت یمن تلاش دارند. حکومت سعودی اخیراً به خاطر فرصت دادن به مذاکرات صلح حملات هواییش را کاهش داده است. در جیبوتی آقای کری با رئیس جمهور اسماعیل عمر گولی و محمد علی یوسف ملاقات نموده و از آنها به خاطر پناه دادن به سطح آمریکایی در جریان خشونت در یمن که فقط بین خلیج عدن و یمن واقع است تشکری کرد. رئیس جمهور اسماعیل عمر گولی در مصاحبه با سرویس سومالی صدای آمریکا گفت مذاکرات با کری بسیار خوب بود و بر همکاری های دو جانبه و همچنان مسائل منطقوی مانند بحران یمن، سومالیا، تروریسم و دزدی دریایی عطف توجه نمودند. وی از حمایت ایالات متحده از حکومات منطقه تقدیر کرد. رئیس جمهور گولی از جان کری خواست از زمانی که نیروهای اتحادیه افریقا سومالیا را ترک میکنند تلاش ها برای تشکیل اردوی آموزش دیده حکومت فدرال از تمام منطقه سومالیا را افزایش دهد. در غیر آن مساعی کافی نخواهد بود. کری بعداً با مقامات ایالات متحده در پایگاه نظامی در جیبوتی ملاقات نمود. پایگاه لیمونیر بخش مهم حضور ایالات متحده در شرق میانه و شرق افریقا با شمار می رود. آقای کری که بعد از سفر جیبوتی اکنون به عربستان سعودی رسیده است گفت او از تمامی جوانب درگیر خواسته است تا از قانون بشری پیروی کنند و احتیاطی را که برای بیرون کردن غیر نظامیان از جبهه جنگ لازم است روی دست گیرند. او همچنان خواستار تأمین فرصت برای رساندن کمک‌های بشری گردید. وزیر خارجه آمریکا با رهبران عربستان سعودی و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن که بر عربستان سعودی فرار کرده است ملاقات خواهد کرد. قرار است کری در این هفته برای مذاکرات امنیتی و مراسم پایان جنگ جهانی دوم در اروپا به فرانسه سفر کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
فشرده چند خبر. مقام های دفاعی ایالات متحده گفتند کشتی های جنگی قوای بحری آمریکا من بعد کشتی های تجارتی با بیرق های ایالات متحده و بریتانیا را که از تنگه هرمز عبور می کنند همراهی نخواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا می گوید تندروان گروه دولت اسلامی بزرگترین مرکز تفحصات نفت عراق را تهدید کردند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا چهارشنبه گفت که تندروان کنترل قسمتی از تفحصات بیجی را به دست گرفتند. رهبر مقتدر ایران چهارشنبه گفت که تهران مذاکرات هسته‌ای را زیر سایه تهدید نخواهد پذیرفت. بیانات خامنه ای ظاهرا در واکنش به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا است که در تلویزیون اسرائیلی یکشنبه مصاحبه داشت. سفیر یمن در ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته است تا برای نجات مردم آن کشور از شورشیان حوثی به سرعت با نیروی زمینی مداخله کند. منازعه یمن به جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی مبدل شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او در مورد توقف پیشنهاد شده یک کمک بشری در جنگ تحت رهبری ائتلاف عربستان علیه شورشیان حوثی در یمن صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور سوریه اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در جنگ علیه شورشیان اخیراً شکست خورده است، اما بشار اسد عهد کرد که سربازان درگیر جنگ کشورش به پیروزی دست خواهد یافت. این تایید بی سابقه بعد از پیشروی‌های مخالفین حکومت بشار اسد در شمال و جنوب سوریه می باشد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شام چهارشنبه تشکیل حکومت جدید را در دقایق اخیر ضرب العجل تعیین شده تکمیل کرد و حال چند رویداد را که روز پنجشنبه در کابل برگزار خواهد شد از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
تشکر. قرار است آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان روز پنجشنبه به کابل سفر کند. همچنان شورای علمای دینی گرد همایی را در حمایت از نشست غیر رسمی این هفته طالبان و حکومت افغانستان در دوحه برگزار خواهند کرد و مراسم فراغت شماری از افسران قوای هوایی افغانستان در کابل برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی که از پراگ پخش می شود آغاز خواهد شد. از اینکه تا این لحظه به ما گوش دادین از شما جهان سپاس. به ساعت 7 شام به وقت افغانستان باز در خدمت قرار خواهیم داشت. خدا نگهدار. روز شما بخیر.